صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی با عرض سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبرین ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه خبرین ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما می رساند.
با عرض سلام، اداره مفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در 41مین گزارش 3 ماهه خود به کنگرس آمریکا نوشته است که حکومت افغانستان نفوذش را بر ولسوالی‌های بیشتری در افغانستان نسبت به گذشته از دست داده است. گزارش میگوید نفوذ حکومت افغانستان از زمانی که سیگار بر نفوذ حکومت بر ولسوالی‌ها نظارت خیش را در ماه نوامبر سال 2015 آغاز کرده است تقلیل یافته و اکنون بر 55.5% ولسوالی‌ها تسلط کامل دارد. سیگار میگوید از نوامبر 2015 که به دین سو حکومت افغانستان 16% نفوذش را بر ولسوالی ها از دست داده است، 11% در تعداد ولسوالی هایی که در آن با شورشیان در نبرد است افزوده شده است و تسلط شورشیان در ولسوالی های افغانستان 5.5% افزایش را نشان می دهد. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان گزارش قبلی اداره ایالات متحده را برای بازسازی افغانستان یا سیگار رد کرد. این گزارش چند روز قبل نشر شده بود. در این گزارش آمده است که صدها میلیون دلار اختصاص داده شده برای آموزش اردو و پلیس ملی نتیجه نداده است. بانک سیگار گفته است نتیجه صدها میلیون دلار وزارت دفاع آمریکا که به هدف آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان اختصاص داده شده بود معلوم نیست. اما وزارت داخلی افغانستان ضمن رد ادعای گزارش سیگار میگوید از طریق همان برنامه ها ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغانستان بلند رفته است. سیگار در این گزارش نوشته بود که به علت برنامه های ناقص، نظارت و بررسی های کمرنگ وزارت های دفاع و داخلی افغانستان نتایج پیشرفت اما اثریت برنامه آنان روشن نیست. جنرال اسکات میلر قمندان ماموریت حمایت قاطی افغانستان میگوید در ماموریت علیه طالبان در حالت تهاجمی قرار خواهند گرفت. جنرال میلر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفته است که ماموریت حمایت قاطی این تصمیم را به دلیل افزایش تلفات نظامیان افغانستان اتخاذ کرده است. میلر افزود که پروسه ارسال نیروهای ماموریت حمایت قاطع برای کمک به نیروهای افغانستان در جنگ را نیز کوتاه‌تر ساخته است تا این نیروها در اسرع وقت به کمک نیروهای افغانستان در جنگ علیه طالبان برسند. آقای میلر در این مصاحبه تأکید کرد که گروه خراسان مربوط به داعش در افغانستان نیز در حال رشد است و با خارج از افغانستان در ارتباط است. اسکات میلر اضافه کرد که جنگجویان گروه خراسان آموزش دیده تر از دیگر جنگجویانند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید افغانستان هنوز هم یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران و رسانه ها میباشد. وی میگوید حکومت افغانستان هدف قرار گرفتن خبرنگاران و از بین بردن آنها را در حملات مخالفان مسلح، خشونت افراد زورمند حکومتی و غیر حکومتی در برابر خبرنگاران و معافیت از مجازات را بخشی از عوامل خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان دانسته و از آن ابراز نگرانی میکنند. دوم نمبر به حیث روز جهانی ختم معافیت علیه خبرنگاران به اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2013 رسمیت یافته و از کشورهای عضو خواستند تا اقدامات جدی را علیه فرهنگ معافیت علیه ژورنالیستان به اجرا بگذارند. برخی از نهادهای مدنی و اتحادیه حقوقدانان افغانستان ادعا می کنند که حکومت افغانستان قانون مبارزه با فساد اداری را تحریف و در جریده رسمی نشر و انفاذ کرده است. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که در قانونی که از سوی کابینه حکومت افغانستان تایید شده بود برای تأمین استقلالیت کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری یک کمیته مشترک گزینش دولتی و غیر دولتی پیش بینی شده بود، اما به گفته آقای افضلی در قانون نشر شده تمام اعضای غیر دولتی کمیته البته کمیته گزینش حذف شده است. آقای افضلی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت هیچ نهاد مبارزه علیه فساد اداری که استقلالیت، عدم سیاسی بودن، قاطعیت و اما اثریت خود را در دوران حکومت وحدت ملی ثابت کرده باشد وجود ندارد. جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید با تحریم‌های تازه بر سکتور نفت ایران ایالات متحده میخواهد فشارها را بر ایران افزایش دهد، اما وضع این تحریم‌ها به خاطر آن نیست که دوستان و متحدان آمریکا که به نفت ایران وابسته‌اند متضرر شوند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا یک نرمش را در موقف قصر سفید نشان می‌دهد که از کشورهای جهان خواسته است تا واردات نفتشان را از ایران قطع کرده و آن را به صفر برسانند. چهار روز بعد تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا بر سکتور نفت ایران آغاز می‌شود. بولتن در مورد سایر کشورهای جهان که افغانستان و عراق نیز شامل آن می‌باشد گفته است که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ می‌داند که برخی کشورها نمی‌توانند فوراً همه تحریم‌ها را مراعات کنند. واشنگتن همچنان در مورد این که آیا برای برخی کشورهای متحد آمریکا مانند ترکیه و هند که خواستار مافیات از این تحریم ها شدند مافیات داده شود نیز غور میکند.
و قرار آخرین خبر، ایالات متحده آمریکا توافق کرده است تا در پی وضع تحریم ها بر صنعت نفت ایران که قرار است به تاریخ 4 ماه نوامبر نافذ شود به هند استثناء قائل شود. اکونومیک تایمز از قبل منابع آگاه گزارش داده است که شرکت های هندی می دانند و می توانند تا ماه مارچ سال آینده از ایران ماهانه 1.25 میلیون برل نفت خریداری کنند. حکومت آمریکا گفته است که پس از وضع این تحریم ها هر کشور یا شرکتی که بدون رضایت واشنگتن با ایران معامله کند با خطر قطع دسترسی به سیستم مالی آمریکا روبرو خواهد شد. روسیه محدودیت‌های مالی را بر 322 اوکراینی برجسته و 68 کمپانی که مالکان آن تجاران سرشناس اوکراینی است وضع کرده است. در جمله این افراد پسر رئیس جمهور پتروشنکو، وزیر داخله، رئیس خدمات امنیتی، معاون صدر اعظم و سایر افراد برجسته آن کشور شاملند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تعذیرات وضع شده طی فرمانی که دمیتری مدودف صدر اعظم روسیه به امضا رسانیده و در وبسایت حکومت در اول ماه نوامبر به نشر رسیده تعمیل می گردد. به اساس فرمان هدف از وضع این محدودیت ها مقابله با فعالیت های غیر دوستانه اوکراین در برابر ادبای روسی و مؤسسات آن خوانده شده تا با این وسیله رابط دو جانبه عادی گردد. در این تعذیرات منجمد ساختن دارایی ها و ملکیت ها در داخل قلمرو روسیه شامل شده است. فرمان وضع محدودیت ها علیه ادبای اوکراین 10 روز بعد از فرمان پوتین برای وضع تعذیرات اقتصادی علیه اوکراین صورت می گیرد و گفته شده تا وقت ادامه خواهد یافت که اوکراین چنین تعذیرات را علیه ادبای روسی فسخ کند.
سارنوال ارشد ترکیه میگوید که جمال خاشقچی خبرنگار منتقد خاندان سعودی بلافاصله بعد از ورود به کنسولگری ریاض در استانبول از اثر خفگی کشته شده و بعداً جسدش قطع قطع شده است. این اظهارات عرفان فیدان سارنوال استانبول در حال اظهار می شود که ترکیه بر عربستان سعودی برای استرداد 18 نفر توقیف شده در پیوند به قضیه قتل خاشقچی فشار می آورد. خاشقجی برای تکمیل سند ازدواجش با نامزد ترکیش به کنسولگری سعودی در استانبول رفته بود که در آنجا ناپدید شد. رئیس جمهور ترکیه از مقامهای سعودی خواستار شناسایی یک همکار محلی متهم به متلاشی کردن جسد خاشقجی شده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان به اعتراض کنندگان در سراسر کشور هشدار داد که علیه تصمیم محکمه عالی به خاطر فسخ محکومیت یک زن مسیحی متهم به کفرگویی عمل نکنند. عمران خان طی سخنرانی روز چهارشنبه خواستار آرامش و خویشتنداری شد. یک گروه بزرگ اسلامگرایان افراطی بعد از صدور حکم محکمه عالی به جاده‌ها بیرون شدند و برخی از آنها جریان ترافیک را مختل ساختند. امنیت برای قضات بعد از صدور حکم رهایی آسیه بیبی زن 53 ساله که متهم شده بود افزایش یافته است. دیدبان حقوق بشر خواهان توقف آنچه سوی رفتار جنسی گسترده در کره شمالی خوانده شده گردید و خواستار اقدام جدی در این مورد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. انتظار می رود که انتخابات میان دوروی کنگرس ایالات متحده به تاریخ 6 نوامبر برگزار شود. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اشتراک در گردهمایی های مختلف برای ترغیب رای دهندگان به دادن رای به نامزدان حزب جمهوری خواه مبارزه ورزیده است. برای شرح بیشتر این گزارش سید عزیز رحمان مطلب را تهیه کرده است که آن را تقدیم شما می کنیم.
در حالی که انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده به روز سه‌شنبه آینده برگزار می‌گردد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز حمایتش را از اعضای حزب جمهوری‌خواه تشدید بخشیده است. با وجود آنکه نام رئیس جمهور ترامپ در برگه‌های انتخاباتی درج نیست، اما مت سلاپ رئیس اتحادیه محافظه‌کار آمریکا می‌گوید که برای رای‌دهندگان آمریکایی رئیس جمهور یک نیروی محرک برای دادن رای تلقی می‌شود.
او هر وضعیت تازه را تحت شعاع قرار می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند که یک بازیگر اصلی در هر مبارزه باشد، اما در مجموع هیچ شک وجود ندارد که رای‌دهندگان به نوع آنچه در مورد دونالد ترامپ فکر می‌کنند صحبت خواهند کرد.
تعداد از منتقدین رئیس جمهور ترامپ در اشاره به حمله اخیر بر یک کنیسه یهودیان که در آن 11 تن کشته شد و همچنان قضیه ارسال بسته های حاوی مواد منفجره به دموکرات های سرشناس می گویند که هر دو رویداد ناشی از اظهارات حساسیت برانگیز رئیس جمهور ترامپ می باشد.
سوالی که پاسخ آن را نمی دانیم این است که وضعیت به وجود آمده اخیر در کشور چگونه بر انتخابات اثرگذار خواهد بود. یک چیزی را که می دانم این است که این وضعیت توجه مردم را از موضوعاتی که رئیس جمهور می‌خواست با آن توجه شود منحرف ساخته است و مانند موضوع مهاجرت، اما او حال تلاش خواهد کرد تا دوباره با آن بپردازد.
در عین حال دموکرات‌ها نیز تلاش دارند تا مباحث انتخاباتی را تحت تأثیر خود داشته باشند و بیشتر بر موضوع ارائه خدمات صحی تمرکز دارند.
رئیس جمهور کوشش می‌کند تا سر و صدا ایجاد کند. من فکر می‌کنم که مردم در مورد آن چیزی که همین حالا مهم است فکر می‌کنند. فکر می‌کنم که موضوع خدمات صحی برای دموکرات‌ها بسیار مهم است، زیرا جمهوری‌خواهان تلاش کردند تا قانون ارائه خدمات صحی دوران براک اوباما را باطل بسازند.
تحلیلگران میگویند که کسب کنترل مجلس سنای کانگرس بهترین آرزوی رئیس جمهور ترامپ می باشد و بر اساس نظرسنجی ها ظاهرا طوری به نظر می رسد که دموکرات ها ممکن کنترل مجلس نمایندگان کانگرس را در این انتخابات به دست بیاورند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها شنوندگان گرامی، گزارش تازه خانه آزادی یا فریدم هاوس حاکی است که حکومت ها در سراسر جهان کنترل را بر استفاده از اینترنت و رسانه های اجتماعی افزایش دادند. گزارش زیل تاهوک را از همکارم ژیلان نوری میشنوید.
طبق گزارش سال 2017 فریدم هاوس، دستکاری در محتوا در اینترنت برای هفتمین سال باعث کاهش آزادی استفاده از اینترنت گردیده است. چین 3 سال پی هم بدترین کشور در سوء استفاده از آزادی اینترنت به شمار می رود. باشندگان آیسلند و استونیا از بیشترین آزادی های اینترنت برخوردار هستند. ترکیه 1 درجه دیگر در بخش آزادی استفاده از اینترنت تنزیل کرده است. بعد از کودتای ناکام سال 2016 بر علیه حکومت اردوغان استفاده اینترنت شدیداً سانسور شد.
ما شاهد هستیم که طی چند سال گذشته عدم عمل کردن به فرمان محکمه در ترکیه برای حذف برخی محتوا سبب مسدود شدن این صفحات شد.
در این گزارش آمده است که تکنیک های دادن معلومات غلط و سوء استفاده نقش مهمی را در انتخابات 18 کشور در سال گذشته داشته است. در ایالات متحده افزایش نظری اخبار ساختگی قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2016 افزایش یافت و تا هنوز باعث نگرانی شده است.
با تأسف امسال روی این موضوع که اینترنت می تواند باعث مختل شدن دموکراسی به اندازه یک دیکتاتوری گردد تاکید شده است.
فریدم هاوس خواهان حمایت خبرنگاران مستقل شده است که می تواند روی تحقیقات در مورد اینکه رسانه های اجتماعی چطور من حیث سلا در خاموش سازی ژورنالیسم مشروع استفاده شود کمک کند.
ما شاهد تلاش های خوب در کشورهای همچو ایالات متحده بوده ایم که آنها بر علیه تبلیغات معلومات جعلی و خصوص دخالت در نتایج انتخابات و یا هدف قرار دادن برخی از خبرنگاران مبارزه کرده اند.
حکومت روسیه من حیث یکی از ارشدترین منابع انتشار اخبار ساختگی مشخص شد که روی اهداف تاثیرگذاری بر انکشافات سیاسی در خارج و حفظ قدرت در داخل آن کشور صورت می‌گیرد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شنوندگان گرامی، وزارت داخله افغانستان گزارش سیگار را رد کرده که گفته صدها میلیون دلار که به خاطر آموزش اردو و پلیس ملی اختصاص داده شده بوده نتیجه نداده است. فرشته نگاه همکار ما در این مورد گزارش می‌دهد.
بانک سیگار گفته است نتیجه صدها میلیون دلار وزارت دفاع آمریکا که به هدف آموزش نیروهای امنیتی افغان اختصاص داده شده بود معلوم نیست، اما وزارت داخلی این کشور میگوید از طریق همان برنامه‌ها ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغان بلند رفته است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ادعای سیگار در رابطه با برنامه‌های آموزشی نیروهای امنیتی افغان نادرست است.
بدون شک ادعای کانون در این بخش کردن، یعنی گفتن که ترنینگ ها، ورکشاپ ها و مشوره هایی را که از سوی مشاورین بین المللی برای نیروهای امنیتی افغان داده شده مؤثریت نداشته، این مسئله را ما رد کرده میگوییم آن برنامه ها مؤثریت داشته است.
این در حال است که سیگار در گزارش تازه‌اش که روز چهارشنبه به نشر رسیده، آموزش و مشوره دهی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از جنوری سال 2015 میلادی الی اپریل 2018 میلادی را بررسی کرده است. سیگار در این گزارش نوشته است که به علت برنامه‌های ناقص، نظارت و بررسی‌های کمرنگ وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان، نتایج پیشرفت و مؤثریت برنامه‌های آنان روشن نیست. سیگار همچنان گفته است 4 قرارداد را وزارت دفاع افغانستان به ارزش 1,620,000,000 از سال 2010 میلادی بدین سو با شماری از قراردادی ها بسته است که بر اساس آن باید نیروهای امنیتی و دفاعی آموزش های نظامی ببینند. بر اساس گزارش سیگار 2 قرارداد آن به ارزش 421,000,000 تا کنون ادامه دارد و در ماه روان میلادی ختم خواهد شد. از سوی دیگر غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این گزارش سیگار را رد کرده و میگوید برنامه‌های آموزش و مشوره‌دهی نظامی وزارت دفاع آمریکا برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بسیار مؤثر بوده است.
این برنامه‌ها اگر آموزشی بوده و یا مشوره‌دهی بسیار مؤثر بوده است. شما دیدید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توانستند امنیت انتخابات پارلمانی را به طور موفقانه تامین کنند و بسیار به خوبی مدیریت شد. این همه به علت همان برنامه‌های آموزشی بود که ظرفیت این نیروها بلند رفته است.
در این حال کابل خان تدبیر یکی از کارشناسان نظامی گزارش اداره سیگار را تایید کرده و میگوید پول‌های کمک شده به نام آموزش و مشوره دهی نیروهای امنیتی و دفاعی 7 میلیون شده است. این در حالی است که پیش از این جان سپکو رئیس اداره سیگار در صحبت با روزنامه کانادایی گفته است پس از 17 سال یعنی از زمانی که آمریکا جنگ بر ضد تروریسم را در افغانستان آغاز کرده این کشور هنوز هم با مشکلات روبرو است. ظرفیت نیروهای امنیتی آن زیر سوال است. فساد در این کشور ادامه داشته و تولید مواد مخدر تا کنون منبع تولید مخالفین مسلح دولت افغانستان است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
اداره دیدبان شفافیت افغانستان برخی از نهادهای جامعه مدنی را ادعا دارند که حکومت در قانون جدید مبارزه با فساد اداری که به تازگی توشیح شده است تحریف کرده است. اشاره بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
مسئولان اداره دیدبان شفافیت و تعدادی از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل ادعا کردند که کابینه حکومت با بیرون ساختن اعضای غیر حکومتی از کمیته مشترک مبارزه با فساد، قانون مبارزه با فساد را تحریف کرده است. سید اکرام افضلی رئیس اداره دیدبان شفافیت افغانستان به روز پنجشنبه در مورد دستبرد و تحریف قانون مبارزه با فساد از سوی کابینه افغانستان به رسانه‌ها معلومات داد و گفت که در قانون مبارزه با فساد راجع به گزینش اعضای کمیته مشترک مبارزه با فساد تصویب شده بود که اعضای کمیته بر علاوه از افراد وابسته به ادارات دولتی از نهادهای غیر حکومتی نیز شامل باشد. مگر در قانون مبارزه با فساد که تازه توشیح شده است آمده است که اعضای کمیته مشترک مبارزه با فساد تنها از ادارات دولتی انتخاب می شود.
این کار یک تعداد افراد مشخص است که اینا می خواهند که تمرکز قدرت را در داخل حکومت بیشتر بسازن. گروه های هستند که می خواهند حکومت را به نفع خود، به نفع گروه های خود استفاده بکنن و می خواهند که مبارزه با فساد در افغانستان به شکل یک ابزار سیاسی استفاده شود، نه به حیث یک نیازمندی ملی که نهادهای مستقل بتوانند ایره تامین بکنند.
رئیس اداره دیدبان شفافیت اضافه کرد که کابینه در ماده 9 قانون مبارزه با فساد تصویب کرده بود که برای عضویت در کمیته مشترک 13 عضوی افرادی از ادارات دولتی و غیر دولتی شامل باشند، اما در قانون مبارزه با فساد که تازه توشیح شده است تنها افرادی از اداره های دولتی مانند رئیس ستر محکمه لوید سارنوال و رئیس کمیسیون اصلاحات اداری می توانند عضویت داشته باشند. آقای افضلی این اقدام کابینه حکومت را برخلاف میثاق جهانی مبارزه با فساد، مخالف پرنسیپ جاکارتا و نظام حقوقی افغانستان برای ایجاد نهادهای مستقل مبارزه با فساد خواند و از حکومت خواست تا این قانون را بار دیگر تعدیل نماید. مقامات در وزارت عدلیه میگویند که در جریده رسمی تنها آن قوانین به نشر میرسند که از سوی شورای وزیران تصویب شده باشد. امان الله ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به ادعای اداره دیدبان شفافیت این گونه پاسخ گفت:
کسانی که نظریاتشان در کمیته قوانین گرفته شده تا اینکه در قانون مبارزه با فساد اداری بیاید، ولی آنها اگر در متن نهایی نیامده در جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان نظریات جدید مطرح میشه و این از صلاحیت های کابینه جمهوری اسلامی افغانستان هست که کدام متن و نظریات را مورد تصویب قرار میده و برای نشر به وزارت عدلیه میفرسته و کدام را قرار نمیده.
حدود یک ماه قبل کابینه حکومت افغانستان قانون مبارزه با فساد را تصویب نموده، غرض نشر به وزارت عدلیه فرستاده بود و وزارت عدلیه این قانون را دیروز چهارشنبه در جریده رسمی نشر کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در ادامه گزارش ها، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان تایید میکند که افغانستان هنوز هم یک از خطرناک ترین کشورها برای خبرنگاران است. حسیب مودودی در این مورد گزارش میدهد.
این یکی از مرگبارترین حملات بر خبرنگاران افغانستان بود. حمله ای که جان نو خبرنگار را گرفت و چندین زخمی بر جا گذاشت. نوروز علی رجبی یکی از قربانیان آن رویداد بود که کشته شدنش به شادی و شادمانی این خانواده کوچکش نیز پایان داد. مادرش خواهان تامین عدالت است.
اول که ما جلویم زیار بیگره، خود اینقدر نفر داره دولت که جلویم زیار بیگره که مردم هم تدخواب خون نکشند. بعد از او که موشه البته قسمته یا نمیتنه خودمز خانوالا با خبر بشد باید.
بر بنیاد آمارهای کمیته مسئولیت خبرنگاران در 10 ماه نخست امسال 14 خبرنگار جانهایشان را از دست دادن. در 2007 میلادی نیز 20 خبرنگار کشته شده بودند.
در 18 سال گذشته خبرنگاران افغانستان با تهدید و خشونتهای گوناگون روبرو بودند و فرهنگ معافیت در افغانستان سبب شد تا این خشونت ها دوچندان در برابر از اینا شوند.
هرچند که بارها ما شنیدیم از مقام های حکومتی و همچنان از نهادهای رسانه‌ای که ما خبرنگارا را حمایت میکنیم تعهد کردیم که با مشکلات خبرنگارا رسیدگی میکنیم، اما دیده میشه که با گذشت هر روز مشکلات ما بیشتر میشه، هیچ توجهی صورت نگرفته و حکومت به تعهدات خود در برابر خبرنگارا عمل نکرده.
با این حال حکومت افغانستان میگوید که جامعه جهانی برای کاهش حملات بر خبرنگاران، تروریستان و حامیان آنان را باید زیر فشار قرار بدهد.
جامعه بین‌المللی هم در کمک به حکومت و رسانه‌ها در اتخاذ تدابیر امنیتی و هم در فشار آوردن بر مخالفین مسلح و حامیان آنان برای رعایت حقوق خبرنگاران می توانند تدابیر و اقدامات جدی‌تری را انجام دهند و حتی این موضوع را با توجه به اهمیت آن در جلسات رسمی نهادهای بین‌المللی و در سازمان ملل متحد مطرح کنند و تصمیم بگیرند.
با این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران که در نیویورک مستقر است با پخش اعلامیه گفته است که افغانستان در محاکمه قاتلان خبرنگاران ششمین کشور است که مقام بد را در جهان دارد.
و این در حال است که صعود افغانستان در رده‌بندی تجارت از جایگاه 183 به جایگاه 167 رسیده است و در این مورد سمسام سیرت گزارش می دهد.
بانک جهانی با نشر گزارش گفته است که ایجاد اصلاحات سبب شده که افغانستان در رده‌بندی تجارت در میان 190 کشور از جایگاه 183 به جایگاه 167 صعود نماید. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایجاد سهولت برای آغاز تجارت و کاهش قیمت جواز، دسترسی به قرضه، ایجاد سهولت در پرداخت مالیات و تادیه مالیات به گونه الکترونیک، تصویب و توشیع قانون جدید افلاس و ورشکستگی و حمایت از سرمایه گذاران کوچک از موارد است که منجر به بهبود وضعیت تجارتی شده است. شبهم چهودری، رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان، ضمن ستایش از تلاش‌های حکومت این کشور گفت که هنوز هم افغانستان نیاز به کار بیشتر و تمرکز روی اصلاحات دارد.
ما همواره متحد به کار و همکاری های مشترک با دولت افغانستان هستیم. ما در بانک جهانی یک جا با همکاران ما در اداره بین المللی مالی به طور مستقیم با ادارات مربوطه دولتی و همچنان سکتور خصوصی به همکاری های خیش ادامه می دهیم. نیاز است تا با همدیگر به گونه دوامدار همکاری کنیم و تمرکز اصلی روی تطبیق برنامه‌های اصلاحاتی باشد.
این گزارش در حال نشر شده است که دو ماه قبل بانک جهانی با نشر گزارش گفته بود که رشد اقتصادی در افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال 2017 کاهش یافته است. مقامات حکومت افغانستان نیز میگویند اصلاحات جدی را ایجاد نموده‌اند و تاکید می‌ورزند که این روند ادامه خواهد یافت. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، گفت
حکومت افغانستان مصمم است که هر سال با آوردن و بهترسازی اصلاحات در سطوح‌های مختلف جایگاه افغانستان از این هم بهتر بسازد تا یک زمینه و بستر مناسب به خاطر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در افغانستان فراهم شد.
کاملا صدیقی، معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان، به بانک جهانی گفته است
قیمت جوازها از 32,000 افغانی به 100 افغانی تبدیل شده و در پلویش تاجرهای ما میتونن که جواز خود قبلا روزها رو در بر میگرفت تا یک جواز اخذ کنن، ولی حالا میتونن به ظرف 2 ساعت یک جواز خود به دست بیارن.
اما تاجران افغان از وجود برخی مشکلات که صدر راه آنان قرار دارد شاکی‌اند. آریان، مسئول کندوی عسل، که به گفته خودش با سرمایه گذاری در این بخش می خواهد محصولات روستایی را که کیفیت بهتر دارند به شهر بیاورد، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ناامنی، فساد و نبود رویه مشخص و کوتاه برای اخذ مالیات از مشکلات جدی در برابر سرمایه گذاری و کارآفرینی است.
حکومت هیچ پالیسی درستی یا طرز عملی درستی در جهت جمع‌آوری تکس یا مالیه نداره، اگر روی کاغذ هم باشه، ولی مالیه معمولا به اندیشه یک فرد جمع‌آوری میشه. اگر ما به فرد برخوردی درست بکنیم یا مثلا نگاه خوش نشان بدیم، اونها از ما تکس کم میگیرن و اگر ما برخوردی رسمی و جدیتر داشته باشیم، اونها از ما تکس زیاد میگیرن. و همچنان عدم شفافیتی که آیا ای مالیه که ما میپردازیم واقعا در جیب دولت 100% میره یا خیر.
بانک جهانی نیز در گزارشش به نارسایی ها و موانع موجود در قوانین اشاره کرده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، هنوز فقط 55% واجدین شرایط کار در افغانستان شغل دارند که از این میان تنها بیش از 18% آنان شغل دارای معاش دارند. ارقام موجود نشان میدهد که سالانه کم و بیش 400,000 تن وارد بازار کار افغانستان میشود، اما فرصت‌های لازم برای جذب آنان وجود ندارد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا مورد توجه شما و مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. شب خوش و آرام در پیش داشته باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.